سلام، علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس و خوشحالم که فرصتی دیگر است و ما در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز برنامه 299 چشمانداز مهاجرت رو داریم اجرا میکنیم. برنامه چشمانداز مهاجرت 8 سال است که برقرار است، هر هفته بوده، مگر حالا مواردی که من مسافرت بودم یا به هر دلیل فنی یا هر چیز دیگری امکان اجرای برنامه نداشتیم. و این برنامه 299 هست و برنامه بعدی ما 300 هست. ما بر اساس برآورد دوستان بیش از 10,000 سوال رو در این برنامه هفتگی پاسخ دادیم در حوزه مهاجرت و خیلی خوشحالیم که به هر حال تونستیم کاری رو انجام بدیم. برای برنامه 300 اما برای برنامه 300 برنامه داریم، یعنی کسانی که بیننده برنامه 300 ما هستند یک فرصتی رو به دست خواهند آورد برای دریافت سرویس های ما. این که چگونه و در واقع بینندگان برنامه 300 میتونن امتیاز بگیرن از کمپارس، این رو خب در همون برنامه 300 اونهایی که بیننده ما هستند میتونن در واقع خواهند شنید از ما. و امیدوارم که هفته دیگه، این جمعه آینده، ساعت 8 شب به وقت تهران یا 12 به وقت شرق کانادا و 8:30 به وقت غرب کانادا بیننده ما باشید تا در مورد اینکه چه امتیازی برای بینندگان برنامه 300 در نظر گرفتیم هم بشنوید. امروز 15 اردیبهشت ماه 1402 هست و برابر است با 5 ماه می 2023. امروز این برنامه رو ما 1 ساعت زودتر شروع کردیم. دلیلش همین هست که من ساعت 1 دادگاه مهاجرتی دارم که باید درش حاضر باشم و اون قابلیت جابجایی رو نداشت. از اون طرف هم نمیخواستیم که برنامه رو کوتاه اجرا بکنیم و خب به هر حال در واقع قبل از دادگاه هم لازم بود که با کلاینت صحبت داشته باشیم. البته آماده شدن صحبت قبلی داشتیم، ولی به هر حال برای رفع استرس نمیشد اینها رو پشت هم انداخت. به خاطر همین تصمیم گرفتیم که برنامه رو 1 ساعت زودتر اجرا بکنیم تا اینکه در واقع هم شرمنده دوستان نشویم، همین که موضوع دادگاه رو از دست ندهیم. خب نکته دیگری که میخواستم خدمت دوستان عزیز عرض بکنم این بود که خب در میانه هفته شنیدیم که اعتصاب کارمندان اداره مهاجرت در واقع منتفی شد، حداقل متوقف شد. و حالا این فقط بحث اداره مهاجرت البته نبود، کارمندان دولت بودند که حالا بخششون هم کارکنان بخش مختلف اداره مهاجرت بودند. خوشبختانه به دلیل اینکه خیلی طولانی نشد، فکر نمی‌کنم ایمپکت زیادی رو روی یا تاثیر زیادی رو روی پرونده‌ها گذاشته باشد. تعدادی دادگاه پناهندگی و موارد این چنینی بود که خب اینها لغو شد و حالا همین دیروز دوباره من ایمیل گرفتم در مورد اینکه تاریخ‌های جدید رو بهمون در واقع انتخاب کنیم که برای ما کانفرم بکنن، اعلام بکنن. ولی غیر از اون چیز دیگری احساس نشد و خب مسئله خیلی طولانی نبود. بریم سراغ سوالات. برای طرح سوالات چنان که میدانید لطفاً از طریق اپلیکیشن کمپارس سوالتون رو وارد بکنید. اپلیکیشن کمپارس رو میتونید در گوگل پلی و همینطور اپل استور دانلود بکنید. برنامه رو میتونید در اینستاگرام ببینید، در فیسبوک ببینید، در 14 پلتفرم دیگه. کسایی که زنده میبینن، علاقه دارن ببینن، میتونن در اپلیکیشن سامسونگ هم دارد، پرنیا تیوی، و همینطور در سیستم روکو که اونجا هم اپلیکیشن وجود دارد و میتونن ببینن. اون در واقع پلتفرم آنلاین هم که شبکه ایرانی و شبکه فارسی زبان رو در واقع دارن، مثل جیلویز، مثل جادو تیوی، مثل شهر فرنگ و این جور موارد هم در واقع پنیان تیوی رو توی لیست در شبکه‌های فارسی زبانشون دارن و شما میتونید تماشاگر این تلویزیون هم باشید که اخیراً برنامه های متنوع تری رو هم داره ارائه میکنه. بریم سراغ سوالات و سوال اول رو از آقای مهران ببینیم. میگن که اسکیل ورکر کبک اقدام کردن، متاسفانه بعد از 4 سال که مدیکار رو انجام دادیم هیچ خبری از بخش فدرال نیست و وپور هم جواب تکراری میدن. واقعا 4 سال انتظار محله فدرال و 5 سال در محله کبک انصاف خیر انصاف نیست. ولی خب چیزهای زیادی هست که در این دنیا وجود دارد و انصاف نیست. اولا که اداره مهاجرت فدرال خب اصلا هیچ ایده‌ای راجع به اینکه شما در کبک چقدر معطل بوده اید نداره. اداره مهاجرت کبک هم که خب ماشاءالله حساب کتابی کاراش نداشته و همینقدر که تونستید بگیرید بعد واقعا خدا رو شکر بکنید، انقدر در استان کبک و سازمان مهاجرت کبک انقدر در واقع به هم ریختگی و عدم توازن وجود داره که خب حالا خیلی ازش توقعی نیست. اما بله درست نیست، انصاف هم نیست، ولی چاره ای هم نیست. یعنی بس منتظر بشید که بیاد و فکر میکنم دیگه آخرای انتظارتونه. بله حالا اگر کسی بخواد فشار بیاره به سیستم باید بیاد بره درخواست مندیمس بکنه در دادگاه فدرال که خب امر پرهزینه است و با توجه به اینکه ما میبینیم الان دارن پرونده ها رو جلو میبرن شاید بهتر باشد که منتظر بمانید. نکته دیگر رو عرض بکنم، ما تعداد زیادی دوستان عزیز رو داریم که ما رو از طریق پادکست گوش میدن. خب من همیشه سعی میکنم که شمرده صحبت بکنم یا سوالات رو دقیق تر بخونم که اونایی که فقط در واقع میبینن میشنوند هم بتونند بدونن سوال چیست، چون عزیزانی که از طریق تلویزیون ما رو میبینن یا از طریق پلتفرم های آنلاین تصویری ما رو میبینند خب سوال رو زیر صفحه میبینند ولی اون دوستان چنین امکانی رو ندارن و بخاطر همینه که گاهی روی سوالات مکسی میشه. فرناز سلمانی نمیشن که در صورتی که من اوپن ورک پرمیت بگیرم میتونم فرزندم که آمریکا متولد شده پاسپورت آمریکایی داره رو رایگان در مدرسه ثبت نام بکنم؟ البته که واسه اول در کانادا تسکه ولی هزینه پرداخت کردم. این که در آمریکا متولد شده و پاسپورت آمریکایی داره اصلا اینجا هیچ موضوعیتی نداره. فرزند شماست، فرزند شما که ویزای کار دارید هم میتونه بره مدرسه و رایگان درسش رو بخونه. بعضی چیزا رو ما خودمون برای خودمون خیلی بزرگ میکنیم. ضمن اینکه خانم فرناز من یادم شما ایمیل زده بودید، من ایمیلتون جواب داده بودم. خب بریم سراغ سوال آقای حمید. نوشته که فقط یک ماه از مهلت ویزای توریستی ام باقی مانده، در کانادا هستم، اگه درخواست ویزای کار بدهم آیا میتونم تا جوابش بیاید بمانم؟ چون آفیسر در فرودگاه گفت با بلیت برگشتم میتوانم بمانم. آفیسر در فرودگاه گفته با بلیت برگشتتون میتونید بمانید؟ اصلا این چه معنی داره این حرف؟ بله نوشته که یک ماه از مهلت ویزای توریستی هم باقی مانده، در کانادا هستم، اگه بخوام ویزای کار بدهم میتونم ببینید سوال این آقای حمید سوال مهمیه و ناشی از ندانستن چند تا موضوع مهمه که در میان هموطنان ایرانی ما این ندانستن در این زمینه بسیار بسیار در واقع امر فراوانی است، امری است که دیده می شود. اولا ایشون میگه یک ماه از مهلت ویزای توریستی باقی مونده. منظورشون اینه که اون لیبلی که در پاسپورت بند خورده است ازش یک ماه، تاریخ انقضاش یک ماه دیگه است. خب که چی؟ یعنی که شما بعد از اون یک ماه دیگه نمیتونید وارد کانادا بشید، نه اینکه فقط تا یک ماه وقت دادید که بمونید. آقای حمید، شما اصلا متوجه نشده اید که افسر در فرودگاه به شما چه گفته است. با بلیت برگشتت میتونی بمونی، حرف بی ربطیست. شما وقتی که با ویزای توریستی، یعنی اون لیبلی که در پاسپورت شما خورده است، ویزای ورود که میتونه ویزای ورود برای درس تحصیل باشد، میتونه ویزای ورود برای کار باشد، میتونه ویزای ورود برای ویزیتور ویزیت باشد، هیچ فرقی نمیکنه. به هر حال ویزای وروده، اون چیزی که در لیبلش، لیبل پاسپورت شما میخورد، اون لیبلی که در پاسپورت شما میخورد، اون ویزا برای وارد شدن به کانادا است. تا روز آخر انقضاش میتونی وارد بشید. وقتی که وارد شدید، حالا استاتوس میگیرید. یعنی وقتی شما افسر به شما گفت بفرمایید، شما یه استاتوسی گرفتید. اگر به عنوان دانشجو آمده اید، به شما یه استادی پرمیت داده دستت. اگر با ویزای کار آمده اید، یعنی قبلا کارفرما داشتید، المایه داشتید، درخواستتون اصلا ویزای کار بوده، نه اینکه الان شما دارید با توریستی میاد بگید من میخوام کار کنم، توی فرودگاه بگید من ویزای کار میخوام. نه، کسی که اصلا از قبل برای کار درخواست ویزا کرده در همون ایرانی که بوده، شما استاتوس کار رو میگیرید یا استاتوس دانشجو رو میگیرید. اگر که آمده اید که ویزیت کنید کانادا رو، اومدید عمتون رو ببینید، خالتون رو ببینید، برادرتون رو ببینید، پدرتون رو ببینید، اومدید برید نمایشگاه، به هر دلیلی غیر از تحصیل و کار اگر وارد کانادا میشوید، شما به محض اینکه از فرودگاه در واقع صحبتتون با افسر تمام میشه، میگه بفرمایید، از گمرک که اومدی بیرون شما استاتوس ویزیتور دارید. اگر افسر آمده باشد و به شما یک برگه‌ای داده باشه که شما مثلا میتونی یه ماه بمونی، سه ماه بمونی، دو ماه بمونی، اعتبار استاتوس اقامتی شما همون است که تو برگه نوشته، نه اون چیزی که تو پاسپورتتون هست. اگر که به شما هیچی نگفت و گفت بفرمایین، یعنی که شما 6 ماه استاتوس دارید. پس شمایی که وارد کانادا شده اید و فکر میکنید 1 ماه مهلت دارید و باید برید، نه، شما 6 ماه مهلت دارید از زمان حضورتون و بعد هم میتونید درخواست ویزای کارتون رو هم بدید و هیچ مشکل نداره. پس این لیبل که در پاسپورت شما در واقع خورده است، استاتوس اقامتی شما نیست، در واقع مجوز ورود شما به خاک کانادا است که تا روز آخر اعتبارش هم شما این اجازه رو دارید که وارد خاک کانادا بشوید. نون سین نوشته که سوال من در مورد ورک پرمیت استارتاپ و مسئولیت هایی که در صورت حضور در کانادا داریم هست. میخوام بدونم شما با گرفتن ورک پرمیت استارتاپ موافق هستید یا خیر. خب این هم سوال بسیار خوبی است که بایستی پاسخ داد. بله، عرض به حضور شریف شما که در برنامه استارتاپ شما چه چیزی رو امضا کرده اید؟ شما یه اپلیکیشن رو امضا کرده اید دال بر این که من میخواهم به کانادا بیایم برای اجرای یک طرح. خب من میخوام به کانادا بیام برای اجرای یک طرح، در اون طرحی که شما در به زمینه پروندهتون دارید میفرستید. حالا در راستای اون امضایی که شما کرده اید، در طول پروسه بایستی سیستم و افسر و کلن سیستم مهاجرت هیچ وقت به این نتیجه نرسند که شما اصلا قصد اجرای طرحت رو نداری. خب حالا رفتارهای شما میتواند موجب سوالات شود. حالا یه وقت است که شما یک طرح رو دارید که وقتی قرار است وقتی آمدید کانادا اجرا بکنید، یه وقتی که شما تشریف آورده اید در خاک کانادا، شمایی که در خاک کانادا هستید، گذشته از این که ویزای توریستی دارید، گذشته از این که ویزای کار رو بابت استارتاپ گرفته اید، به هر دلیلی که شما، حتی ویزای تحصیلی، به هر دلیلی که شما در خاک کانادا حضور دارید، سیستم از شما متوقع است شما ای که گفته ای من میخواهم بروم طرحی رو اجرا بکنم، حالا اینکه بعدش ویزا میگیرید اقامت میگیرید اجرا میکنید یا نمیکنید رو بحث نمیکنم، الان شما ای که توی پروسه هستید، افسر مهاجرت وقتی میبینه شما در خاک کانادا هستید میگه خیلی خوب، الان اینجا میشود در واقع یک راستی آزمایی کرد که حالا این آدمی که گفته من میخواهم طرح اجرا بکنم، برنامه استارتاپ رو اپلیکیشنش رو امضا کرده، آیا این آدم واقعا قصدش اجرای طرح هست یا نیست؟ چون اگر قرار باشه قصد شما اجرای طرح نباشد تا قبل از گرفتن ویزاتون به همچین نتیجه‌ای برسه افسر یا سیستم، خب اصلا شما در واقع بی خود اپلیکیشن امضا کردی، چون اون برای کسیه که میخواد در اونجای طرح رو اجرا بکنه. خب پس اینجاست که مسئله است. شما وقتی در خاک کانادا هستید، افسر در طول پروسه در وقتی به زمان آپدیت میرسه میگه که خب شما که در کانادا بودی چقدر کار کردی روی طرحت، چی کار کردی برای طرحت؟ اگه بگی هیچی، میگه خب پس معلومه که تو اصلا تو الان کانادا بودی، الان خیلی کار میتونستی بکنی. خیلی از کارهایی که روی طرح میشه کرد هیچ ربطی به استاتوس اقامت شما نداره، لزوم نداره ویزای کار داشته باشه که سر کار رو بکنی. شما ویزای توریستی هم دارید، اگر علاقه مندید که این طرح جلو بره، ممکن رفتی برش مارکتینگ کردید، ممکن برش فلان کردید، هر هزار کار دیگه ممکن کرده باشه. بنابراین نمیشه گفتش که آقا من مخالفم که ورک پرمیت گرفته بشه در استارتاپ یا موافقم. بعد ببینید که شما آیا متوجه هستید که حضورتون در کانادا میتونه پرونده شما رو پیچیده تر بکنه. در مورد موکلین ما، خب حالا به زودی همه یک نامه رو دریافت خواهند کرد در ارتباط با اینکه چه اثراتی دارد این حضور در خاک کانادا، گذشته از اینکه شما در واقع به عنوان توریست اینجا هستید یا به عنوان برای کار اینجا هستید، به خصوص الان که این ویزای کارها رو دارن میدن به ایرانیانی که ویزای توریستی در کانادا هستن، این موضوع حساس‌تر شده. برابر این بحثی که افراد بدانن که چه ایمپکت و چه اثراتی میتونه روی این ماجرا داشته باشه. و خب اونهایی که در کانادا هستند از ما راهنمایی خواهند گرفت که چه باید بکنند که گرفتاری برشون ایجاد نشود. از ما که میگم یعنی از اون سیستمی که در واقع کار بیزنسشون رو انجام داده، بیزنس کانسلتنتشون برایشون تعریف خواهد کرد که خب چه انتظاراتی ممکنه سیستم از شما داشته باشه و چه کارهایی رو باید کرده باشید که با یه همچین مشکلی مواجه نشوید. سلماز میگه که پسر 7 ساله و پدرش برای ویزای توریستی دارن اقدام میکنن، آیا تعهد محضری مادر برای سفر فرزند جهت آپلود در پروفایل لازمه یا خیر مادر ویزا دارد و میخواهد با آنها سفر کنه؟ نه، نیازی نیست. وقتی مادر قراره باهاشون باشه با برای ویزای توریستی، معمولا این رو نمیخوان. وقتی که طرف داره سفر میکند، بحث در بحث اقامت دائم که خب هیچی، اون که قطعا میخوان. در بحث ویزای موقت گرفتن ویزا که حالا ربطی به جدا شدن از پدر و مادر که نداره، که داره ویزا میگیره، اما در اقامت دائم فرض بر اینه که طرف قراره که برود و برای همیشه برود، اونجا فرق میکنه. ولی در اینجا ما چنین چیزی رو به عنوان الزام نداریم. اما وقتی که دارید میایید، اگر پدر یا مادر به تنهایی داره یک بچه زیر 18 سال رو میاره کانادا، بچه زیر 18 سال، بچه 16 سال و 15 ساله کاری ندارن، ولی بچه هایی که کوچیک هستن میارن، خب گاهی اوقات ممکنه در مسیر یا در موقع ورود به کانادا یا موقع خارج شدن از کانادا به هر حال همچین سوالی ازتون بشه و بخوان بدونن که آن یکی پدر یا مادر کجاست و آیا در جریان است، که حالا اون هم نیاز به محضری یا اینها نداره، شاید دستخط هم نمیشه باشه آقا من فلانی هستم و مثلا این بچه میتواند با مادرش یا با پدرش مسافرت بکنه، از نظر من ایرادی ندارد، کافیست. کوروش زمانی میگه که من در حال اپلای کردم برای ویزای تحصیلی برای خودم و اوپن ورک پرمیت برای خانومم هستم، همزمان با ما خواهر خانومم هم در حال درخواست کردن برای ویزای تحصیلی. سوال من اینه که با توجه به یکسان بودن مشخصات پدر و مادر و دیگر مشخصات مشترک، امکانش هست مشکلی ایجاد شود پرونده هر دو رد شود؟ چه ربطی داره؟ اصلا چنین چیزی نیست. بعضی وقتا ما در واقع کریتیو میشیم، یعنی خلاق میشیم در اینکه تصور کنیم چه مشکلی رو ممکنه بتونیم ایجاد کنیم و بعد نگرانش میشیم، یه چیزی که خودمون در ذهن خودمون خلق کردیم. شما آدم مستقلی هستید، خانومتون اون آدم بزرگسال مستقل است، خواهرش هم یه خواهر بزرگ، آدم بزرگسال مستقل، و هیچ وقت نمیشه یه همچین تصور کرد که حال چون دو تا خواهر دارن همزمان اقدام میکنن بیام جفتشون رد کنم. چرا ربطید؟ امیر محمد میگه نوشتن اگر یکی از والدین، من میخونم، اگر یکی از پدر و مادر با ویزای ویزیتور همراه دانش آموز وارد کانادا بشود و تبدیل ویزا به کاری انجام دهد، تبدیل ویزا به کاری که نیست، در واقع اجازه کار دریافت کنند، جهت اقدام برای ورود همسر حتما باید مشغول به کار شود. اگر باز مثلا نوع کار از دریافت حقوق بسید کش یا چک اهمیت دارد. خب الان چند تا نکته این وسط وجود دارد. نوشتن که نوع کار از نظر دریافت حقوق کش یا چک، شما اگر رفتی کار کش کردی که اگه بگی من دارم کار کش میکنم که داروغه بیام من بگیره، آقای دولت من دارم کار میکنم ولی دارم پولشو کش میگیرم، یعنی چی؟ یعنی من دارم مالیات که قرار است به شما بدهم، چه من بدهم چه کارفرما بدهم رو دارم نمیدم دارم برای خودم نگه میدارم. کار کش تخلف حقوقیه، تخلف قانونیه، نه اینکه کار کش بس بخواد به اداره مهاجرت بگی من دارم کار کش میکنم. حتما کار باید رسمی باشد، تو شما کارمند یا کارگر فرض بشوید، آدمی که کار میکنه. بعد در ارتباط با ورود همسر، خب این نیست که حتما لازم باشد که شما کار در حال کار باشید، اما اگر کار داشته باشید خب بسیار بسیار پرونده قوی تری خواهید داشت. چون من یه آدمی هستم که الان در کانادا ویزه کار دارم، دارم هم سر کار میرم، الان همسرم هم در تهرانه، حالا هر جای دیگر، شیراز، اصفهان، میخوام ایشون رو هم بیارم، بچه‌مون هم اینجا داره درس میخونه، هیچ ایرادی هم نداره. حسام میگه که اگر اقدام برای ویزای توریستی بکنم و ریجکت شود، برای بار دوم برای ویزای همراه دانش آموز اقدام کنیم، ریجکت قبلی تاثیر منفی دارد؟ معلومه که دارد، هر ویزای توریستی رد شده روی ویزاهای بعدی تاثیر دارد. علی میگه که تمکل مالی برای دانش آموز و همراه برای دریافت ویزا چقدر باید باشد؟ مثل که دوباره موج ویزای دانش آموزی شروع شده، البته ما قرارداد میبندیم برای ویزای دانش آموزی و عزیزان میتونن مراجعه بکنن با آپشن البته دادگاه که اگر رد بشه کیس رو به دادگاه میبریم. نوشتن که آیا بعد از تبدیل ویزا به کار شهریه پرداختی برگردانده می شود؟ نه، فهمیدم معمولا شما پولی که دادید دیگه برگردانده نمی شود. شما چون در زمانی که ثبت نام کرده اید شما در واقع الیجیبل نبوده اید برای اون داستان. اما حالا بعضی از مؤسسات آموزشی، معمولا دانشگاه ها، وقتی شما استاتوست عوض میشه و دیگه طرف دانشجوی اینترنشنال نیست، اگر تا آخر ترم اتفاق بیفته این کار رو میکنن، ولی روش خیلی حساب نکنید در مورد مدارس. پس حالا سوالشون اینه که تمکن مالی برای دانش آموز و همراه برای دریافت ویزا چقدر است؟ برای تمکن مالی این رو در نظر بگیرید، آقا چقدر قرار شهریه بدید و چقدر هزینه زندگیتونه، این رو واقع بینانه بهش نگاه بکنید. شهریه مدرسه که در طول سالش مشخصه، شهریه در هزینه زندگی هم بسته به شهر متفاوته، ولی شما یه اجاره خانه دارید که میتونید برید یه برآورده سریع بکنید که چقدره. شما یه خونه یه خوابه رو الان در مونترال دیگه بعد 1500 دلار بدید، در تورنتو بعد 2500 دلار بدید و در ونکوور 2500 تا 3000 دلار بعد برای یه خوابه در ماه هزینه کنید. هزینه خورد و خوراک رو هم که شما باید مینیمم 1000 دلار در نظر بگیرید، حالا دیگه بقیه چیزها رو کاری نداریم، یعنی شما یه همچین هزینه ای رو دارید. بنابراین برای یک سال دیگه کمتر از $30,000 نمیتونید برای هزینه زندگیتون در نظر بگیرید به علاوه شهریه. این فرمول این که تمکن مالی برای دانش آموز همراه برای دعوت ویزا چقدر باید باشد. بله. سیمین میگه که سلام و وقت بخیر و سپاس از شما، آیا مشمول بیمه رایگان و تحصیل رایگان مدرسه و از تبلیغ ویزا به کار اتوماتیک و بلافاصله انجام شده که مشروط به کار کردن و پرداخت مالیات خواهد بود؟ با سوال خوبیه. بیمه رایگان یعنی بیمه دولت و تحصیل رایگان ربطی به کار نداره. شما همینقدر که در واقع تحصیل رایگان فرزند ها، نه تحصیل رایگان شما. چند روز پیش یه ویدیویی رو من دیدم، فکر کنم دفعه پیشم راجعش حرف زدم، که یه جوان خیلی خوش سیمایی آمده بود میگفتش که آی بشتابید. اتفاقی افتاده است که در 50 سال گذشته در تاریخ کانادا در مورد هیچ ملتی این اتفاق نیفتاده. حالا چیه؟ کانادا اومده میگه آقا ایرانی ها بیاید بهتون ویزای توریستی بدم. دو، اونایی که ویزای توریستی دارن هم وقتی اومدن کانادا بهشون ویزای کار میدن یا ویزای تحصیل میدن و لازم هم نیست شهریه پرداخت کنن و و و و و کلی ببخشید عذر میخوام مزخرف دیگه هم توی همون ویدیو داره میگه طرف. یعنی هم هیچ ایده ای راجع به 50 سال گذشته کانادا نداره، که همین پارسال بوده که برای اوکراینیا گذاشتن، پیارسال بوده برای هنگ کنگ گذاشتن، چند سال پیش بوده برای افغان ها گذاشتن، چند سال برای سوریه و ترکیه باز گذاشتن که زلزله تاثیر گذاشته روشون. و واقعا من نمیفهمم که چرا باید همچین تبلیغات عجیب غریبی بشه، فقط خاطر اینکه آدمو بیان و حالا پولشون رو بگیرن دیگه. اما نکته‌ای که وجود دارد در این ارتباط، شما باید بدونید بیمه رو وقتی به شما میدهند در اکثر استان‌ها که شما در حال کار کردن باشید، وقتی با ویزای کار باز آمده اید کانادا بعد کار کرده باشید، یعنی یک جای استخدام باشید، بعد میتونید بگید آقا منو برو منو بیمه کن. یعنی استخدام رسمی، کار کشم نه، اون دفعه که سال قبلی گفتم بهتون. و بله چیزی هم اتوماتیک نیست، یعنی بعد بله. سارا عزیزی میگه که آیا از طریق جاب آفر مشاغل نمیشه داک در منظورشون ناک بوده، ناکسی و ناکدی امکان مهاجرت به کانادا هست؟ برنامه‌ای که من میشناسم خیر توی ممکن است در بعضی برنامه‌های استانی یا بعضی موارد دیگه که اصلا، ولی در سی ممکنه که مواردی باشه، ولی چیزهایی نیست که ما اقدام میکنیم و معمولا افراد بایستی که برش یه سرتیفیکت داشته باشن یا یک حضوری در کانادا داشته باشن، موارد این چنین نیست. من روی اینو حساب نکنید. حالا اگر دقیق تر صحبت بکنید که جاب آفر کی بهتون داده، کجا داده و، اما اگر دارن بهتون جاب آفر مشاغل سی و دی میفروشن، هرگز این کارو نکنید. میتونید ایمیل بزنید به info@campus.com و بیشتر صحبت داشته باشید. زینب رحیمی میگه که من داروسازم، دو فرزند 13 و 9 ساله هم دارم، میخواستم درباره ویزای ویزیتوری که باهاش ویزای کار هم میدن سوال کنم. ما یه ویزای ویزیتوری شکل خاص نداریم که باهاش ویزای کار هم میدهند. این رو باعث عزیزان توجه بکنن. خانم زینب هم همینطور. ویزای ویزیتوری نداریم که بگیم آقا این یه ویزای ویزیتوریه که با ویزای کار نمیدهیم، این هم یه ویزای ویزیتوریه باشه که ویزای کار میدهیم. اصلا بحث ویزای ویزیتور نیست. گفتند کسانی که در خاک کانادا حضور دارند و هنوز هم این ساز و کاری که ما داریم معرفی میکنیم برقرار باشد، یعنی به شرط اینکه این ساز و کار برقرار باشد، میتونه درخواست اجازه کار بکنه. پس ما هی ویزا نداریم که روش اجازه کارم میدن همینجوری ایشانتیون. شما بسی تشریف بیارید استاتوس ویزیتور رو بگیرید در کانادا، یعنی در کانادا به عنوان ویزیتور حساب بشید. ویزای کاری که تو لیبلی که روی پاستون میخوره اون استاتوس یا وضعیت اقامتی نیست. وقتی وضعیت اقامتی رو کسب کردید، یعنی از فرودگاه خارج شدید به عنوان ویزیتور، اونجا هم در فرودگاه هم این صحبتی از این که من قرار است ویزای کار بگیرم و ساز و کار و فلان اینا نمی‌کنه. وقتی که آمدید بیرون بعدم مثلا میتونید تشریف بیارید که از دفاتر ما در کانادا منتشر، حالا البته میتونید هم برید ایران توی دفاتر ما قرارداد ببندید با سرویس اجازه کار بعد از اینکه آمدید کانادا. خب بعد اون وقت درخواست اجازه کار رو که دادید، اجازه کار که آمد، اون وقت شما اجازه کار هم دارید. اما اینطوری نیست که شما برای ویزای توریستی گرفتن شما نیازمند یک دلیل هستید، یک پرپس هستید. اگر خواهری، برادری، پدری، مادری، چیز کسی رو در کانادا دارید در این حد نزدیک، خب میتونید بهش فکر کنید. اگر نه، اینطوری نیست که شما به صرف این که دوست دارید برید کانادا و در کانادا هم ویزای کار بگیرید درخواست ویزای ویزیتور بکنید و بهتونم بدن. با من تماس بگیرید خانم زینب، یه ایمیل بزنید به info@campus.com و وجوه اقامتی ماجرا رو هم بررسی کنیم. چون حالا به فرض اینکه شما ویزای کار هم گرفتید در کانادا، خب بعدش چگونه میخواهید اقامت بگیرید؟ این نکته ایست که باید با هم صحبت داشته باشیم. خانم دکتر با ما باشید، یک میان برنامه ببینیم و برگردیم. خیلی طولانی نخواهد بود ولی برمیگردیم. تعداد زیادی سوال باقی مانده است که انشاءالله در فرصت باقی مانده به آنها پاسخ خواهیم داد. با ما باشید. علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس. شانس و موفقیت خیلی بالاست. درس دومی که از این میشه گرفت اینه که ما به جای اینکه بیام قانون رو چالش بدیم، کانال تلگرامی tashkanada.com آپلود میشه.
سلام دوستان عزیز، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس و خوشحالم که بیش از 100 نفر رو داشتیم که الان که میبینم
طریق اپلیکیشن کمپارس شما میتونید سوالاتتون رو مطرح بکنید. دید بسیار بسیار از شما ممنونم. تا برنامه بعدی ما که برنامه 299 خواهد بود، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
I have been in the legal field for over 35 years. Law has always been a passion for me since I was a little girl. My expertise concentrates in administrative law including labor relations, health and safety and business immigration. During my career, I have brought numerous cases before the courts and defended the rights of the immigration candidates as well as of the employers in administrative law matters. It is a privilege for me to be part of the professional and competent CanPars team. Over the years, we have celebrated many successes and fought together for the clients. Man Ingrid Mazzola Astan Vakire Dodgostari Dar Canada. و سرپرست تیم هوگوی کمپارس.
مهاجرت شما هدف ما نیست. ما به موفقیت شما در سرزمین جدید می‌اندیشیم.
خدمات مهاجرتی نیاز دارید؟ من و همکارانم در دفتر تورنتوی کمپارس در خدمت شما هستیم. هر گونه خدمات مهاجرتی رو ارائه می‌کنیم. اگر می‌خواید پناهندگی بگیرید، اگر می‌خواید ویزای توریستی، ویزای تحصیلی، ویزای کار بگیرید، یا اینکه اینها رو با هم تبدیل کنید، یا اینکه می‌خواید اقامت دائم بگیرید برای خودتون یا بستگانتون در ایران، یا اینکه مشکل حفظ اقامت دارید، حتما با ما تماس بگیرید.
Canada welcomes newcomers from around the world and helps them build a new life in Canada. This includes finding a job so they can contribute to their new country.
This video will show you how you can find work and settle in Canada.
Planning and persistence are key to finding a job.
There are lots of opportunities for work in Canada, but you might find that getting a job can be challenging. The process is probably different from the one you're used to.
Also, job titles and duties may be different from where you have worked before. So you should research what skills, qualifications, and experience are needed where you plan to live even before you arrive.
Some professions and trades are regulated in Canada. That means you need to have a license before you can work in them.
The majority of these occupations are in the medical, dental, legal, financial, and construction fields.
Make sure you have a certified translator provide an English or French translation of your education, training, and work certificates.
Getting a license to work in a regulated job can take time. The earlier you apply to have your credentials assessed, the sooner you may become qualified to work. In the meantime, you may have to find another job related to your field.
Most jobs in Canada are not regulated.
The fastest and easiest way to look for jobs and connect with people is online. The Government of Canada's Job Bank is a great place to start your search.
Learn about online employment and networking websites, and if you need assistance, go to a settlement service provider or a government employment agency.
Take time to create a profile on one of these sites.
Many local settlement service provider organizations provide workshops and support to help you find a job.
Being able to speak, write, and read in English and/or French is essential to finding a job and succeeding in the workplace.
Language training is available for free to permanent residents through local settlement service providers.
And Francophone organizations across Canada offer employment services in French.
An effective resume is important to finding work in Canada.
A resume lists your work experience, skills, and education related to the job you are applying for.
Some types of job applications also ask for a cover letter. This letter is your opportunity to introduce yourself and show the employer why you are right for the job.
If you don't know how to write these, ask for help from your settlement service provider or look for examples online.
Settlement service providers can also help you prepare for job interviews. The more you know about workplace culture in Canada, the better your chances of getting a job.
There are a number of other things you can do to help you find a job.
Many jobs are not advertised. Workers often find jobs through the people they know, so it's important to build your professional network.
Find people who work where you want to work. Ask them how they got their job and what you need to know about working there. Ask them for other contacts.
While building your network, you might even find a mentor. A mentor is a person with experience in your area who is willing to guide you. Your local settlement service provider can also help with this.
If you're invited to a job interview, make sure you do some research about the organization before you go.
Be prepared to tell the hiring manager why you want to work there, the value you will add to the company, and specific examples of how you did well in previous jobs.
Think about a few questions you could ask about the company or the job you're applying for, such as, what kind of tasks would you do in a typical day? This is a common practice in Canada.
And be ready to give the names of two or three people called references, who a hiring manager can call to ask more about you and your skills. Provide Canadian references if possible. Don't be shy. In Canada, it's important to promote yourself, your skills, your experience, and what makes you the right fit for a job.
Canadian employers value their employees' soft skills, things like being reliable and dependable, being able to work well with others, and being able to quickly learn new things. Be ready to talk about these types of skills during the interview. Having experience in Canada will help you get a job.
Volunteering is a good way to get some experience. It can help you learn about Canada's workplace culture, practice your language skills, and meet people who may be able to help you.
You might also meet someone who can be a reference for you.
Looking for a job can be challenging. Plan your actions, be persistent by trying new things, and don't give up. Take advantage of all the resources available to you in your community and keep networking.
Learn more about looking for work in Canada and how to find a settlement service provider near you on the Government of Canada's website.
خدمات مهاجرتی نیاز دارید؟ من و همکارانم در دفتر تورنتوی کمپارس در خدمت شما هستیم. هر گونه خدمات مهاجرتی رو ارائه میکنیم. اگر میخواید پناهندگی بگیرید، اگر میخواید ویزای توریستی، ویزای تحصیلی، ویزای کار بگیرید، یا اینکه اینها رو با هم تبدیل کنید، یا اینکه میخواید اقامت دائم بگیرید برای خودتون یا بستگانتون در ایران، یا اینکه مشکل حفظ اقامت دارید، حتما با ما تماس بگیرید. سلام مجدد دارم خدمت دوستان. بخش دوم برنامه 299 چشم انداز مهاجرت رو داریم اجرا میکنیم. 15 اردیبهشت 1402 هست و ما رسیدیم به سوال آقای قادری. آقای علی قادری گفته من میخوام برای ویزای تحصیلی اقدام کنم. خانومم داره دو مدرک آرایشگری زنانه از فنی و حرفه‌ای ولی هیچ سابقه کاری ندارد. میخواستم بپرسم برای خانومم بهتره که برای اوپن ورک پرمیت درخواست بدهم یا ویزیتوری. اینکه خانمشون مدرک آرایشگری زنانه دارد یا ندارد اصلا موضوعیت ندارد و درخواست ورک پرمیت یا ویزیتور هم بدید تفاوتی نمی کنه. به نظر من میتونید اول با ویزیتور درخواست بدید، حالا بعد که آمدید درخواست ویزای کار هم برشون بدید، یعنی از اول هم درخواست ویزای کار بدید، ایرادی ندارد. چویس شماست. خب آقای شریفی موکل ماست و چون اسمشون کامل نوشتن من اجازه بدید که سوالشون رو یه تصویر نیارم. نوشتن که من شریفی هستم موکل شما، ممنون از بابت زحمات تلاش صادقانه شما و تیمتون. نوشتن بعد از گذشت یک سال از ویزای C-12 مگه من نمیتونم وارد اکسپرس انتری بشم، پس چرا باید نگران تمدید آن بود؟ خب بعد از گذشت یک سال، وقتی شما اولا که به شما یک ساله اگر بدهن، خب بله باید تمدید بشه و خب هستی نگران تمدیدش هم بود، چون به هر حال اینکه در یک سال اول شما چه کرده اید به هر حال موضوعیت دارد. حالا ولی اینکه مگه من نمیتونم وارد اکسپرس انتری بشوم، خب شما بله ممکنه بتونید وارد اکسپرس انتری بشوید، ولی گارانتی و تضمینی نداره که شما اینویتیشن تو اپلای بگیرید و اقدام مهاجرتیتون شروع بشه، چون با ورود به اکسپرس انتری هر کسی میتونه وارد اکسپرس انتری بشود. پول اکسپرس انتری هر کسی که در واقع آیلتس 6 رو داشته باشد و برای تحصیلش هم اون ارزیابی تحصیلی وست یا هر چیز یا هر مؤسسه دیگه رو داشته باشه، خب میتونه در اکسپرس انتری پرونده باز بکنه و یعنی در واقع پروفایل باز بکنه. اما اینکه اقدام مهاجرتی که انجام میده وقتی که اینویتیشن بگیره، حالا بسی که شما اینویتیشن بگیرید تو فاصله 3 ماه از اینویتیشنتون هم پرونده مهاجرتیتون ارسال بشود، اون وقت تازه شما اقدام مهاجرتی انجام داده اید. بنابراین بله باید نگران تمدید بود، چون هیچ گارانتی نداره که شما توی همون فاصله حتما اینویتیشن رو بگیرید. بسی واقع بین بود و انشالله که همه چی خوب پیش بره. مجده میگه که بنده متولد شهر هرات افغانستان هستم. سطح تحصیلاتم لیسانس، 3 فرزند دارم، 2 دختر و 1 پسر. در 16 سال گذشته در دفاتر خارجی کار کردم. با روی کار آمدن طالبان هم زمین کار برای من و زمین تحصیل برای فرزندانم میسر نیست. میخوام بدانم برای کیس من چه راههایی برای مهاجرت وجود دارد. خانم مجده من واقعا شرمندم و نمیدونم واقعا چگونه میشود به عزیزان افغان که مراجعه زیادی هم به ما دارند چگونه میشود کمک کرد. شما به من یه ایمیل بزنید و بعد به من بفهمید که آیا نمره زبان انگلیسی دارید یا ندارید. ببین، چون در معمولا اتباع افغانستان رو با روش های مرسوم و معمول مهاجرتی، یعنی در برنامه های مهاجرتی به سختی میشه در واقع آورد، مگر اینکه در برنامه های خاص که برای خود در واقع عزیزان افغان در نظر گرفته بود در مهاجرت، یا در چارچوب حالا بحث پناهندگی، که پناهندگی هم در مورد کسانی الان در مورد افغانستان امکان پذیر هست و میشه انجام داد که از اون آپشن در واقع اسپانسرشیپ پروگرام استفاده بشود، گروپ اسپانسرشیپ، یعنی که 5 نفر آدمی که دستشون به دهنشون میرسه در کانادا میان تعهد میکنن که 1 سال شما رو ساپورت بکنن و با اون مکانیسم اگر 5 تا آدم مستقل بیان دور هم جمع بشن و این کار رو بخوام بکنند، امکان پذیر هست برای کسانی که در خارج از افغانستان هستن. و یه روش دیگه به ذهن من نمیرسه متاسفانه، مگه اینکه شما به من بفرمایید که بله من شرایط معمول اقدام رو دارم، مثل بحث نمره زبان و و و و که من نمیدونم امکان رو دارید یا ندارید بعد و بقیه موارد. بنابراین میتونیم یک کامیونیکیشن رو ما با info@campus.com داشته باشیم، ببینیم که آیا به جایی میرسیم یا نه. کامبیز ربیعی میگه من در حال سابمیت کردن پرونده ویزای تحصیلی هستم، خانومم و فرزندم هم همراه من هستند. من در کاور لتر مالی توضیح داده ام که کلیه هزینه های خانومم و فرزندم با من است، قرار با چه کسی باشد؟ خواستم بپرسم چون خانومم هیچ سند ملکی هیچ تمکن مال نداره مشکل ساز است. خیر خیر، شما معلومه که شما مسئول همسر و فرزندانتون هستید و برای اینکه شما داشته باشید مثل اونه که اونها هم داشته باشن، فرقی نمیکنه. عطیه حسین نیا میگه من از دانشگاه پذیرش کاندیشنال گرفتم که الان ریجکت شدم، خواستم بپرسم چقدر اینو پذیرش ها توی موفق نشدن در دادگاه تاثیر دارد؟ ایده ای ندارم، دلیل نمیشه که، یعنی اینکه پذیرش کاندیشنال است از نظر دادگاه خیلی نباید موضوع مهمی باشه. نداشتیم کیسی رو که در واقع بتونم دقیق تر بهتون بگم، ولی به لحاظ منطقی حالا دنباله سوالشون اینه که آیا میتونه کدوم دانشگاه پذیرش گرفتم و نوع پذیرش مون شانس برنده شدن مون توی کورت رو پایین بیاره؟ نه، کورت با اصلا شما تصوری که دوستان از بحث دادگاه دارن، دادگاه فدرال دارن، ظاهراً دقیق نیست. تصورشون این است که انگار دادگاه یک بار دیگه پرونده رو بررسی میکند و حالا میبینه که کدوم دانشگاه بوده یا اینکه کاندیشنال بوده. نه ببخشید، وقتی پرونده ای رو به دادگاه فدرال میبرند برای جودیشال ریویوست. جودیشال ریویو یعنی چی؟ یعنی بررسی حقوقی، بررسی قضایی. در واقع وظیفه قاضی دادگاه فدرال این است که بررسی کند که آیا افسر با اطلاعات و مدارکی که در اختیار داشته با توجه به قوانین و مقررات و اختیارات و بقیه داستان‌ها آیا تصمیمش درست است یا خیر. یعنی خیلی با محتوای پرونده کار ندارد، با محتوا کار داره از جهت اون در واقع برداشتی که افسر داشته. حالا این حرف که می‌زنم خیلی کلیه، اصلا حرف دقیقی نیست، اما نکته اینه که ما در ارتباط با دادگاه خیلی بحثمون این نیست که افراد پروندهشون بره تا برسه به صحنه دادگاه و تا اونجا برسد که حالا قاضی بخواد رأی بده. بارها گفتم اداره مهاجرت علاقه ای ندارد که اجازه بده پرونده ها به اون استیج و اون مرحله برسه و ما معمولا ستلمنت دریافت میکنیم، یعنی قضیه به سازش منتهی میشود. دلیلش چیست؟ دلیلش سازش یعنی چی؟ یعنی که اداره مهاجرت میاد بیا پرونده تو رو پس بگیرید، ما هم پرونده رو میدیم به یک افسر دیگه، اون رأی رو میشکنیم و دوباره یکی دیگه بررسی کنه و معمولا تو بررسی بعدی جواب مثبت. حالا چرا اداره مهاجرت دوست ندارد که پرونده ها به صحنه دادگاه برسد و رأی بگیره؟ بخاطر اینکه خب آراء دادگاه ها، دادگاه در سیستم کامن لا مثل کانادا و انگلیس و امریکا و استرالیا، سیستم کامن لا هست و آرای دادگاه ها یه جورایی ارزش قانون رو دارد، حکم قانون رو دارد و بایستی که در واقع موارد مشابه کاملا مطابق این رأی داده شود. بنابراین وقتی یک رأی از دادگاه فدرال صادر می شود، معمولا در واقع سیستم اداری کانادا خودش رو باهاش تطبیق میده. چرا؟ چون اگر آرایی صادر بشود که با این حکم تطبیق نداشته باشد در چنین شرایطی، خب بعداً افراد میتونن به راحتی بیان مستند به این حکم این آرا رو باطل بکنن، در رأی رو باطل بکنن. بنابراین اداره مهاجرت دوست ندارد که راه به راه اداره دادگاه فدرال بیاد رأی بده روی پرونده‌های مختلف و اختیارات افسران و اختیارات وزیر رو به لحاظ قانونی محدودتر بکنه. بخاطر همینه که این در واقع این مسیر در راه آب کوچولو وجود دارد که افراد وقتی پروندهشون رد میشه برد دادگاه و این شانس زیادی وجود داره که اداره مهاجرت کوتاه بیاد. من خیلی به ندرت میشه که اداره مهاجرت کوتاه نیامده توی کیسایی که ما خیلی تالا کیس داشتیم در دادگاه و تیم موقعی بسیار قوی داریم در این ارتباط و این میتونم بهتون بگم که در 90% موارد، حالا تخمین رافه، 90% موارد این شکلیش اتفاق افتاده. حمید میگه آیا یک سال کار به صورت پستاک با فلوشیپ پزشکی تجربه کانادایی در ناک ای محسوب میشه و کمک به رسیدن به پی آر میکند؟ تجربه کانادایی اگر پستاک هست بله حساب می شود. و حالا پستاکی که در واقع شما اگر ویزای کار دارید، چون معمولا برای پستاک ویزای کار صادر میشه، یعنی باید صادر بشه و از دانشگاه هم دارید حقوق می گیرید، یعنی رابطه کارگر کارفرمایی رو دانشگاه دارید، بله. و حالا بسته به جنس کاری که می کنید، حالا ناک رو بستی با دابل چک کنم اینکه حالا واقعا در ناک ای هست نه که یا نیست، قاعدتا باید باشه و طبیعتا کمک به رسیدن به پی آر می کند. چرا؟ چون شما تجربه کانادایی کسب کرده اید. اگر بقیه موارد رو هم داشته باشید در سیستم اکسپرس انتری، بله میتونید به اقامت هم برسید در برنامه تجربه کانادایی. محسن میگه با سپاس از پاسخ دقیق به پرسش ها، خواهش میکنم، امیدوارم دقیق باشه. دارای مدرک دکتری مهندسی هستم و همسرم در حال دریافت پذیرش تحصیلی دوره دکتری در کانادا است. اگر من با ویزای کار اوپن با ایشان همراه شوم، با توجه به افزایش هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی، آیا اصل مدرک بنده در فرآیند ویزا و سپس کار در کانادا لازم است؟ خیر، به هیچ وجه. کسی با مدرک شما کاری نداره. بستگی داره که بخوای چه کاری هم بکنی البته، ولی معمولا شما نباید کاری دنبال کاری باشید که درش مدرک دکترا لازم است، چون شانس پیدا کردن چنین کاری بسیار کمتر است. یعنی شما وقتی دکترای مهندسی دارید، خب یک مهندسید، برید دنبال مشاغل مهندسی که شما در اگر برای کسانی که لیسانس دارند 1000 تا شغل هست، برای کسانی که فوق لیسانس دارند و در واقع میخوان توی برای مشاغلی که حتما مستر لازم دارد برن، شاید 200 شغل باشه. برای مشاغلی که آدمایی که دکترا دارن شاید 5 تا هم نباشه. بنابراین اصلا نیازی نیست خودتون اذیت نکنید مدرک تحصیلیتون. حالا توی رزومه شما نوشته شده که مدرک دکترا هم دارید، بعضی وقتا اصلا اوور کوالیفایدتون میکنن، چون مدرک دکترا دارید طرف به شما کار نمیده، شاید چون فکر میکنید توقع شما بالاست، اوور کوالیفاید هستید. بنابراین برید اون رو که من فکر نمیکنم لازم داشته باشید. فرآیند ویزا هم هیچ اهمیتی نداره در این ارتباط. برای اقامت گرفتن هم فوق لیسانس و دکترا امتیازش یکسانه، فرق زیادی نمیکنه. و بحث فقط میماند این که برای کار کردن که من در واقع شما توصیه میکنم که برید و خودتون رو در واقع مطلع بکنید، اینفورم بکنید راجع به این که اصلا دنبال چه مشاغلی باید باشید و چه مشاغلی نباید باشید. حالا یکی از هستن دوستانی که دوره‌های آشنایی با مشاغل و راهنمایی در ارتباط با گرفتن کار در کانادا و چگونه رزومه بنویسیم، چگونه مصاحبه بکنیم، چگونه به هر حال تماس بگیریم. یکی از عزیزانی هم که این کار رو میکنه آقای مجید بستامی هست در تورنتو، از دوستان قدیمی ماست، همکار قدیمی ما هم بوده و بسیار من بهشون ارادت دارم. آقای بستامی رو اگر باشون تماس بگیرید که با یک سرچ ساده گوگل مجید بستامی رو اگر سرچ بکنید میتونید ایشون رو پیدا بکنید و ایشون از همون ایران برای با کلاسی آنلاینش رو شروع بکنید اگر امکان در واقع ثبت نامش باشد. بله، وبسایتشون هم هست reallifeincanada.ca و ایشون دورهایی رو داره، کارگاه‌هایی رو داره، اجرا میکنه در تورنتو و در قالب وبینار و پادکست و همه چی هم هست و خب خیلی میتونه به شما کمک بکنه در اینکه اصلا بفهمید در بازار کار کانادا چه میگذرد و چه چیزی رو شما لازم دارید، چه چیزی رو لازم ندارید، اینکه با دکتراتون بعد چگونه برخورد بکنید، چه در رزومتون، چه در درخواستای کارتون، چه در جاب سرچتون. به هر حال ان شاءالله که موفق باشید و امیدوارم که این پاسخ برای شما کفایت بکند. خب میریم سراغ آقای کریمی، آقای خانم کریمی نوشتن، کریمی ما نوشتن ما هفته گذشته در روش اکسپرس انتری قسمت FSW دعوتنامه دریافت کردیم، اینویتیشن تو اپلای گرفتن، آفرین. مدارک آیلتس من و همسرم ماه آینده منقضی می شود، ممانعتی وجود دارد که تو چند روز قبل از انقضای آیلتس مون مدارکمون رو آپلود کنیم؟ خیر، هیچ ایرادی نداره. شما بایستی در بایستی مدارک شما در زمانی که دارید اپلای میکنید اعتبار داشته باشن. بله. علوی میگه که برای تمکن مالی در پرونده اکسپرس انتری میتونیم چند روز قبل از تهیه مدرک تمکن از بانک وسیله نقلیه خودمون رو بفروشیم و مبلغ رو توی حساب بذاریم، سند خود رو به اسم همسرم که اپلیکنت اصلی نیستن هست، اشکالی ندارد؟ بله میتوانید، میتوانید. عبدالکریمی نوشته که ریجکت شدن اپلیکیشن اکسپرس انتری، اپلیکیشن اکسپرس انتری غلطه ها، همون FSW که چو پرانتز گذاشتن یعنی نیروی متخصص فدرال درسته. نوشتن ریجکت شدن درخواست ویزای اقامت دائم در برنامه نیروی متخصص چه تبعات منفی دارد؟ آیا امکان اپلای مجدد وجود دارد؟ هیچ تبعات منفی ندارد، مگر اینکه شما دلیل ردتون، دلیل رد درخواستتون میس رپرزنتیشن باشد، یعنی اظهار خلاف واقع یا کتمان حقیقت، که در اون صورت خب شما اصلا 5 سال محروم میشید از هر گونه اقدام. اما اگر که به دلیل نرسیدن امتیاز، که یک کمی الان در سیستم اکسپرس انتری بعیده، چرا بعیده؟ به خاطر اینکه شما تا امتیازات کافی رو نداشته باشید عملا الیجیبل نیستید که تو در واقع بتونید اینویتیشن بگیرید. اصلا اینویتیشن تو اپلای رو کسی میگیره که از یه طرف الیجیبل هست برای برنامه فدرال، اون 67 امتیاز رو داره، از اون طرف هم در رقابتی که وجود دارد انتخاب میشود. بنابراین یه همچین چیزی فقط در واقع میماند این که شما یا مدارک ناقص فرستاده باشید که پروندهتون رو برمیگردونن، یا اینکه میسرپ کرده باشید که در اون صورت خب تبعات زیادی داره. ولی اگر بغیر از میسرپرزنتیشن یا در که منظور خلاف واقع گفتن یا کتمان حقیقت هست به دلیل دیگه ای پرونده شما ریجکت بشه، هیچ ایرادی نداره، بعد دوباره هم میتونید درخواست بدید. بله، حسام نوشته که من و همسرم هفته گذشته واسه مجموعه شما پروفایل اکسپرس انتری رو ایجاد کردیم، با توجه به امتیازمون که 481 هست احتمالاً هفته آتی ITA دریافت می‌کنیم. در حساب بانکی ما تا 6 ماه گذشته فقط حدود 7000 دلار کانادا موجودی بوده، تا روزهای گذشته حدود 13000 دلار اضافه به حسابمون واریز کردیم. این مبلغ رو به فروش سکه تهیه کردیم، فاکتور مغازه از خرید سکات سال گذشته و لیست فروششون رو هم داریم. شما اگر ما اپلیکیشن خودمون رو با همین وضعیت تمکن سابمیت کنیم ریسک ریجکت شدن داریم، دلیل نمیدونم. توی سیستم میگیم ما پرونده رو معلق کنیم شما آینده که دوره 6 ماه تمکن بگذرد. خیر، چنین توصیه بنده ندارم. شما به واسه اینویتیشنتون بعد اقدامتون رو بکنید. در ارتباط با رقم، در ارتباط با مدارکی رو هم که دارید روی پرونده میگذارید، من الان نباید اظهار نظر کنم، بعضی کارشناستون که در کار رو انجام میدهد و میتونه مدارک رو ببینه اظهار نظر کنه. با این توصیفی که کرده اید شما مشکلی ندارید، اما حتما کارشناستون که الان حدس میزنم کی هست و میدونم هم خیلی آدم دقیقی است، حتما مدارک رو میبینن و اگر ایشون تایید کردند یعنی که همه چی خوبه، بعدا هم که پروندهتون برای تایید من خواهد آمد. سعید میگه آیا با وجود پرونده اکسپرس سنتی با جاب آفر پست دکترا برای دریافت ورک پرمیت از ایران میشود اقدام کرد؟ آها شما چرا نمیشود؟ با وجود پرونده اکسپرس سنتی، اگر بذارید تفسیر کنیم سوال آقای سعید رو، وقتی میگه با وجود پرونده اکسپرس انتری، خب یعنی چه؟ من یه پرونده اکسپرس انتری دارم. این که پرونده اکسپرس انتری دارم یعنی چی رو الان بعد آقای سعید بیاد روشن کنه. آیا معنیش اینه که یک پروفایل اکسپرس انتری ایجاد کرده یا اینکه نه، یه پروفایل اکسپرس انتری داشته، اینویتیشن تو اپلای هم گرفته، اقدامش رو هم کرده، الان پرونده اقامتی دارد. خب که من بعید میدونم این باشه. حالا میشن با وجود جاب آفر پست دکترا برای دریافت ورک پرمیت از ایران میشود اقدام کرد؟ حالا یه کمی من جمله رو نمیفهمم. آیا با وجود پرونده اکسپرس انتری با وجود جاب آفر پست دکترا دریافت ورک پرمیت از ایران میشود اقدام کرد؟ شما برای پست دکترا از ایران میتونی اقدام بکنی. چه؟ فقط پروفایل اکسپرسنسی داشته باشه که اصلا هیچ اقدامی نیست، هیچ اهمیتی ندارد، هیچ جایی حساب نمیشه، چون فقط یه پروفایل ایجاد کردید در یک سیستم آنلاین، هیچ اقدام حقوقی روش انجام نمیشه تا وقتی که دعوت نشده اید برای اقدام. چه این که حتی اقدام مهاجرتی هم کرده باشید، یعنی گذشته از این که شما با پرونده اکسپرسنسی، که پرونده اکسپرسنسی نداریم اصلا، یعنی شما پرونده FSW دارید یا پرونده تجربه کاری، پرونده یا اسکیل تری. حالا گذشته از این که شما در اکسپرس انتری چه کرده اید، بله اگه جاب آفر پست دکترا در برای کانادا دارید میتونید از ایران اقدام بکنید و ورک پرمیت بگیرید و تشریف بیارید. عاطفه میگه که شرایط کنونی برای درخواست ویزای توریستی مناسب است یا توصیه میکنید صبر کنیم؟ مجردم و برادرم اقامت دائم کانادا رو داره، ترافل هیستوری شنگن دارم، تمکن مالی برای ارائه به سفارت هم دارم. ببینید شرایط کنونی برای درخواست ویزای توریستی خیلی قابل پیش بینی نیست و بعید هم نیست که در چند ماه آینده بسیار سخت‌تر هم بشه. به نظر من الان شانستون از دو ماه دیگه ممکنه بیشتر باشه، چون با این حجمی که دارن هموطنان عزیز پرونده درخواست ویزای توریستی در انوار سیستم میکنن به هوای گرفتن این ویزای کار، خب فکر میکنم سیستم یک در واقع عکس العملی نشان بدهد، چون هدف سیستم از ارائه اون ساز و کار واقعا این نبود که ایرانی ها پاشند ویزای توریستی بگیرن بیان اینجا ویزای کار بگیرن وایسن کار کنن، چنین چیزی هدف نبوده. هدف در واقع این بوده که مشکل ایرانیانی که در خاک کانادا حضور داشتن و مشکل تمدید داشتن، مشکل درس خوندن داشتن، مشکل کار داشتن و نمیخواستن برگردن تو شرط فعلی ایران رو حل بکنن، که اینها نرن درخواست پناهندگی بدن. هدف اینه، هدف این نبوده که ایرانی ها پاشن. حالا عقلشون نرسیده شاید که بیان بگن خیلی خوب ایرانی هایی که در تاریخ معین در کانادا هستند یا الان در زمان صدور این ساز کار در کانادا هستند مثلا مشمول همچین چیزی هستند. برای من میدونم که، یعنی احساس هم اینه که، تجربه هم اینو میگه که این همجوری نمیمونه. برای شاید شما اگر اقدام بکنید شانستون از یک ماه دیگه بیشتر. شهاب میگه برای طرح استارتاپی ما فقط یک برای یک نفر مدیکال آمده و برای بقیه خبری نیست، این روند نرمال است؟ بله برای بقیه هم ظرف یک دو هفته آینده حتما خواهد آمد. حمید میگه که، حمید رو گفتیم، بله یه حمید دیگه است یا همون حمید دوباره سوال کرده، با توجه به صف طولانی برنامه استارتاپ و اینکه ما یاد اکثر 50-60 ویزا، آیا هنوز این برنامه ارزش دارد؟ بله این برنامه با ارزش در این برنامه تجاری کاناداست ارزش دارد، چون این چیزا همه چیز دست خودشان است. ظرفیت میتونن کم بکنن، میتونن زیاد بکنن و بسیار بسیار هم با ارزش است. سید مجتبی میگه لطفاً بفرمایید چرا هیچ خبر از روند مندمس ترافل داکیومنت نیست؟ در چه مرحله چجوری میتونیم پیگیری کنیم؟ معمولاً چقدر میتونه جواب بدن؟ خب در مرحله انتظار در دادگاه هست. خبر روزانه که نمیتونیم بگیم که در چه مرحله است. فایل شده توی صفحه رسیدگی است. جای پیگیری نداره، پرونده در دادگاه ثبت شده و بعد منتظر بشیم جواب بده. هیچ قاعده ویژه هم نداره که بگیم چقدر طول میکشه، ولی تمام عزیزانی که ترافل داکیومنت اقدام کرده بودن و خیلی دیر شده بود رو ازشون خواستیم که یعنی دوباره باز اقدام مجدد بکنیم، تا حالا در صورت اگر که موکل ما هستید در پرونده ترافل داک بدانید که در این ارتباط داریم تلاشی رو میکنیم که دوباره اصلا پرونده رو فایل کنیم و در ارتباط با اینکه حالا اگر بحث الزامات اقامتی اینها دارید، این مسئله قابلیت این رو داره که بتونیم توجیه بکنیم، چون مدارک و سوابق وجود دارد که شما برای اولین بار کی اقدام کرده اید. بنابراین این تأخیر به ضرر شما از باب الزامات اقامتی و بحث دادگاه نخواهد شد. خب سوالات تمام شد، ولی یک دو تا نکته رو خدمت دوستان عزیز بگم و برنامه رو جمع بکنیم، چون تا 20 دقیقه دیگه من باید در دادگاه باشم. در مورد کسانی که الزامات اقامتیشون رو رعایت نکردن، گذشته از این که در چه در واقع زمانی بوده است و چه مدت است که نبوده اند و برای چه نبوده اند، اگر که تا کنون خودشون درخواست ترافل داکیومنت نداده اند یا مثل بعضی از دوستان مسئله دادگاهشون هم یا با رد یا با دوام مسیر رو نرفتند و رد شده باشند، میتونن مراجعه بکنند و ما یک پروموشن ویژه داریم برای اردیبهشت ماه تا پایین اردیبهشت ماه البته، و میتونیم که با شرایط ویژه‌ای قرارداد ببندیم که هفته آینده میتونید در واقع در موردش سوال بکنید. از اینکه با ما بودید بسیار بسیار خوشحالم و تا برنامه 300 که برنامه ویژه ما خواهد بود و در اون برنامه در واقع برای بینندگان اون برنامه، کسانی که اون برنامه رو میبینند، امتیاز ویژه‌ای در نظر گرفته شده است و البته به شرط اینکه تا آن زمان نفسی باشد، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.